شب یلدای همه، گریه پشت تمنای همه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان جان، همراهان همیشگی. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های آفتاب یلدا، ویژه نقد فرقه زاله بهائیت از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچون هر برنامه در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین روز بهانی هستیم و از محضرشون استفاده میکنیم. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام دارم. امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق عبادت و بندگی و توفیق عنایت کنه آنچه که گفته میشه مسیر حق و ثواب باشه و برای بیشنوندگان و بینندگان عزیز مفید واقع بشه انشالله
رب العالمین. همونطوری که عزیزان بیننده مستحضر هستن، آنچه که تا کنون گفته شد پیرامون فرقه زاله بهائیت چندان مباحث جذابی نبود، چون که ما میدونیم که این فرقه خیلی دنبال جذب افراد به سمت خودشون هستن. خب قاعدتا فرقه ای که میخواد افراد رو جذب کنه باید یک سری مباحث جذاب هم ارائه بده. خب میخوام ببینم که غیر از آنچه که گفته شد چه تعالیم و چه مباحثی رو برای جذب افراد به سمت خودشون دارن. بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید جناب آقای صفایی عزیز، در فرقه بهائیت خب وقتی که ما به آموزه ها و اندیشه ها و تعالیمی که رهبران این فرقه آوردن نگاه میکنیم، حق با شماست. واقعا اون جذابیتی که بایستی در آموزه ها و اندیشه های این فرقه وجود داشته باشه وجود نداره. مثلا حجت حسین علی نوری در کتاب اقدس میاد مثلا میگه که نماز رو از 19 رکعتی که علی محمد باب وعظ کرده بود میاد به 9 رکعت تقلیل میده. یا مثلا حج رو از خانه خدا کعبه به خانه علی محمد شیرازی در شیراز و به خانه خودش در بغداد تغییر مکان میده، یا خودش رو قبله پیروانش قرار میده، یا یک سری احکام خیلی پیش پا افتاده و سطحی که در واقع در کتابش نازل میکنه و ارائه میکنه و مدعی میشه اینا وحی الهی هست. خب ما این رو مطالعه میکنیم، خب حالا که چه اتفاقی بیفته، من بیام آیین خودم رو، دین خودم رو رها بکنم و این رو بگیرم، در واقع چیزی به دست نمیاریم. میرزا حسین علی نوری خب با توجه به اینکه خودش گرایشات صوفیانه و عرفانی داشت به اصطلاح، البته خب از نوع تصوف فرقه‌ای باطل و عرفان ناصحیحی که در واقع در تفکر ایشون بود، عرضم به حضور شما این فرمود و با استفاده از مبادی و معانی عرفانی سعی کرد بالاخره گروهی رو به خودش جلب بکنه و جذابیت اندیشه حسین علی نوری در واقع برمیگرده به اون نگاه عرفانی و معنوی که در واقع در بعضی از دیدگاهاش میاد مطرح میکنه، در مباحث توحیدی، در مباحث مربوطه به عرضم به حضور شما روابط بین بنده و خدا و اینها مسائلی رو مطرح میکنه که شاید گروهی از جامعه رو به سمت خودش جلب بکنه. اما همونجور که میدونید مباحث عرفانی در واقع مخاطب خاص خودش رو داره و در واقع همه اقشار جامعه به سمت این جریانات و سمت مفاهیم حرکت نمی کنند و نگاه مثلا جذابی برای همه بخشای اجتماعی نداره.
عمومی نیست.
عمومی نیست. اما پسرش عبدالبها خب در یک عصر و برهه دیگری در واقع زیست میکرد. ارتباطات اجتماعی ایشون علاوه بر اینکه با دنیای شرق و مردم ایران و ممالک عربی و کلن امپراتوری عثمانی و اون زمان و کشور ایران این مقداری فراتر بود و عبدالبها با دنیای غرب، اروپا، امریکا ارتباط داشت و مریدانی از اینها پیدا کرده و بالاخره در طول زمان عده ای از غربی ها به سمت این فرقه رو آورده بودند. با توجه به توسعه تکنولوژیکی که در اون زمان اتفاق افتاده بود، خب دوره رنسانس سالها بود شروع شده بود و عصر تکنولوژی و تکنیک و صنعت مدت ها بود که آغاز شده بود و ما میبینیم که به سرعت تکنولوژی در حال پیشرفته و نیو ایج و نیو ارایی که در واقع با بعد از رنسانس، بعد از انقلاب صنعتی در واقع بروز کرد، اوج دورش دوره عبدالبها است. خب این آقای عبدالبها در این برهه از زمان، در این عصر جدید، در این عصر نو، با دنیای غرب و داشته های دنیای غرب، آورده های دنیای غرب و سوغاتی و رهاورد و رهیافتی که در واقع دنیای غرب ارائه کرده بود آشنا شده بود و ارتباط گرفته بود. خب توسعه تکنولوژیک باعث شده بود که منشورات دنیای غرب، مکتوباتشون، آرا و اندیشه هاشون به دست امثال عبدالبها هم برسه. خب متفکرین عثمانی، متفکرین عرب، متفکرین ایرانی زبان و فارس زبان خب مقالات و منشوراتی داشتن منتشر میکردن و عبدالبها همه اینا رو میخوند. عمدتاً منورالفکرها، انتلکتوئلها، روشنفکرها به اصطلاح امروز این مقالات رو تدوین میکردن. خب اینها در واقع اندیشه های دنیای جدید رو به عبدالبها منتقل میکردن. ضمن این که مثلا کسانی مثل دکتر یونس خان افروخته و دیگران مقالاتی به زبان فرانسه، انگلیسی، آلمانی و زبان‌های اروپایی رو ترجمه می‌کردن و در اختیار عبدالبها قرار می‌دادن.
عبدالبها هم ترجمه که اتفاق افتاد.
حالا اینا تو تشکیلات خودش بودن، یعنی یه مقداری مترجمینی بودن که تو سیستم خود ایشون فعال بودن، نه الزاماً از اون نهضت. ولی خب بالاخره ترجمه تو یک ضلعی از اون بخش می‌تونه قرار بگیره.
بله.
خب حالا ایشون اومدن شروع کردن و اون اندیشه ها رو به ایشون میرسوندن و ایشون در واقع مطالعه میکرد، با مفاهیمی که در دنیای غرب رایج شده بود آشنا شده بود و این مفاهیم دنیای غرب جذابیت هایی داشتن. شما نگاه بکنید،
بله،
مثلا مهمترین عنصر دنیای اون روز خب اومانیسم و انسان محوریه که به عنوان به سر واقع میشه گفت مادر اکثر اندیشه های غربی شناخته میشه. خب محور قرار گرفتن انسان و اینکه انسان محور تمام خلقت باشه و محور تمام خواسته ها باشه، خب این یک اصل خیلی مهمی بود. از اون طرف لیبرالیسم به عنوان یکی از پایه‌ها و ارکان این تفکر داره رشد میکنه. فمینیزم هست که به عنوان مطالبه و نهضت در واقع احقاق حقوق زنان داره فعال میشه. جریان مارکسیسم و سوسیالیسم و کمونیسم که به دنبال عدالت اجتماعی در جامعه هستن، که اینا هر کدوم طرفداران خودشون دارن. جهان وطنان یا کاسموپولیتن ها در واقع به دنبال مفاهیم جدیدی که خودشون تعقیب میکردن، از اون عبور از اون دنیای به اصطلاح تنگ و تاریک ناسیونالیسم، اینا میخواستن به یک دنیای فراتر از ناسیونالیسم و اینترنسیونالیسم برسن.
بله.
عرضم به حضور شما. از اون طرف باز الان عرض میکنم خدمتون، گروه ها و تفکرات مختلفی وجود داشتن که اینها سوغاتشون، مقالاتشون، مطالبشون به عبدالبها میرسید. عبدالبها بنا نداره اینها رو تبعیت بکنه.
بله.
ایشون به دنبال آزادی نیست، به دنبال انسان محوری و حقوق انسان ها رو به اونها برگردونه نیست. ایشون کسی نیست که به دنبال تعدیل معیشت مردم باشه. ایشون کسی نیست که به دنبال حذف مرزها باشه. اما این اندیشه ها رو میبینه، میشنوه و از اینها سعی میکنه استفاده بکنه در جهت تبلیغ فرقه. میاد و مفاهیمی رو از این در واقع اندیشه ها استخراج میکنه و در دنیای غرب هم اتفاقا برای اولین بار این مفاهیم رو ارائه میکنه. ایشون وقتی که به اروپا و به امریکا میره، یک سفر 40 ماهه‌ای که ایشون انجام داد، یعنی بعد از اینکه دولت عثمانی دچار تزلزلات داخلی خودش شد و اون هیمنه و در واقع تسلط خودش رو از دست داد، با انقلابی که ترکای جوان تو چند مرحله انجام دادن و افسران جوان ترک و باعث شدن که هیمنه امپراتوری عثمانی فرو ریخت، ابوصفند یک سفری در سال تقریبا 1912 به غرب میکنه و 40 ماه طول میکشه و این سفر که به غرب انجام میشه، ایشون میره به اسکندریه مصر، از مصر میره به اروپا، گردشی در اروپا میکنه، مجدد برمیگرده اسکندریه و این بار به اروپا، آمریکا و کانادا میره و یک سفری هم در اونجا داره، سری هم در اونجا داره و باز برمیگرده به حیفا و در اونجا تا پایان زمان حیاتش به سر میبره. در این سفری که به اروپا و امریکا داره، در کنیساها، مجامع علمی، دانشکده‌ها، کلیساهای مختلف حالا برنامه‌ریزی میشه، ایشون برای سخنرانی میره. که البته یه توضیح اینجا لازمه عرض بکنم، این که ما میگیم تو کنیساها و کلیساها و مجامع علمی و اینا میرفت سخنرانی میکرد، گمان نکنه کسی که حالا مثلا ایشون چه شخصیت مهمی بود که دعوت میشد به این جاها، طبیعتا برای اونها توی اون مقطع جذابیت داشت یک شخصی با این هیبت شرقی با این هیمنه بیاد اونجا و یک سری به اصطلاح جلساتو برگزار بکنه، جذاب بود براشون
که ادبیات جدیدی
بله دیگه یک تفکر جدیدو بره اونجا منتشر بکنه. ضمن اینکه اینا بنابر اون چیزی که آیاتی تو کتاب کشف الهیلش میگه هزینه هم میکردن، این در واقع به نوعی خودشون میرفتن زمینه این سخنرانی ها رو فراهم میکردن. حالا به هر تقدیر کاری به این مسئله نداریم، ایشون میرفت اونجا و جلساتی رو برگزار میکرد. ضمن این جلسات به تعالیمی تحت عنوان تعالیم دوازدهگانه میاد اشاره میکنه، میگه من این تعالیم دوازدهگانه که محصول اندیشه پدرم هست و راه و آرمان پدر من هست در آیین بهائی رو میخوام به جامعه عرضه بکنم. این تعالیم دوازدهگانه کلته ایشون گاهی اوقات 6 7 تاشون میگه و گاهی اوقات حتی به اصطلاح موارد مختلفی رو میگن، از عدد 12 هم عبور میکنه در مواردی که میگه. اجمالا ذیل 6 7 عنوان هم البته بیشتر نمیگنجه، حالا یه وقتی بستش میده، وقتی قبضش میکنه و عرضم به حضور شما تعداد بالا پایین میشه. نهایتا در ذیل چند عنوان میشه اینا رو گنجوند. یکی بحث محبت و صلح و دوستی هست، الفت، مهر، محبت، دوستی. یکی بحث وحدت عالم انسانی، یکی بحث تحری حقیقت و آزادی خواهی، یکی بحث عرضم به حضور شما تطابق علم، عقل و دین، یکی تحت عنوان عرضم به حضور شما صلح عمومی یا جهان محتاج نفسات روح القدس و موضوعاتی نظیر اینها که حالا من یکی یکی اینا رو توضیح میدم و خدمتتون عرض میکنم. تطابق علم و عقل، عرضم به حضور شما تعدیل معیشت عمومی و مواردی از این دست که این نکاتی که آقای عبدالبها میاد بیان میکنه. عبدالبها پسر میرزا حسین علی نوری بهاءالله و پسر ارشدشه، اینو قبلا تو مباحث تاریخی خدمت مخاطبین عزیز عرض کردیم. این آقای عبدالبها خب میاد و اینا رو به اصطلاح ارائه میکنه به تو مجامع و تو مخاطبان خودش و اینا در کتابی به نام خطابات جمع میشه، چون خطبه های عبدالبها در غرب در واقع و بعدن هم خب توسط بهایان استخراج میشه و حالا به عناوین مختلف توضیح داده میشه و منتشر میشه. این تعالیم دوازدهگانه خب در واقع منبعث هست از اون اندیشه هایی که در دنیای غرب رایج شده، دنیای غربی که از کلیسا گریخته، مذهب رسمی خودش که مسیحیت بوده رو رها کرده و چون بشر غربی ذاتاً این شکلی بار اومده که خودش رو برتر از بقیه جهان میداند، چون که مذهب مسیحیت رو مطابق در واقع دیدگاه خودش نیافته و اون رو یک اندیشه باطلی پیدا کرده در اون زمان، بر اثر همون خود مدیریت کلیسا هم در اون زمان خودش مشکلاتی داشت و انگیزاسیون و مسائلی از این دست و اون دوران تاریک هزار ساله قرون وسطا سابقه خیلی بدی از کلیسا در ذهن مخاطب غربی ایجاد کرده بود. اون از کلیسا گریختند و کلیسا اگرچه حذف نشد اما از یک حالتی که یک سازمان مدیریت اجتماعی بود تبدیل شد به یک آرامشگاه و یک نیایشگاه. یعنی فردی که دنبال آرامش می‌گرده و می‌خواد یک جایی با خدای خودش راز و نیاز کنه فقط به کلیسا دیگه رو می‌کنه. دیگه اون به اصطلاح کلیسایی که می‌تونه پادشاه عزل و نصب کنه، اون کلیسایی که می‌تونه در جان و مال و ناموس و همه چیز مردم دخالت بکنه دیگه عملاً منسوخ شده و وجود نداره. خب اینا از کلیسا گریختن و کلیسا رو در حد اقل در واقع جایگاه خودش قرار دادن. این اندیشه‌ها برای اون بشر عرض کردم اون باعث از تفکرات اون بشر اخذ شده، یعنی آن چیزی که عباس افندی میگه از اندیشه های رایج در دنیای غرب اخذ شده و ایشون در واقع داره همون مطالب رو مجدداً به غربی ها برمیگردونه. خب یعنی چی؟ اگر از دنیای غرب، چرا ایشون میاد دوباره اونا رو به دنیای غرب برمیگردونه؟ چون ایشون میداند این اندیشه ها در اونجا خریدار داره و ایشون سعی میکنه با این سبد گلی که از این به اصطلاح یافته های خودش تهیه کرده ذهن مخاطب غربی رو بفریبه و البته موفق هم نمیشه. یعنی شما اگر بیاید مطالعه بکنید که سفر عبدالبها به غرب چقدر در واقع آورده برای ایشون داشت، خب نفر اول فرقه خودش بلند میشه این سفر رو تبلیغی رو انجام میده، به گوشه و کنار اروپا و امریکا سفر میکنه، با گروه های مختلف اجتماعی به تعبیر خودشون دیدار میکنه و حتی خیلی از محققین ایرانی ما مثلا مرحوم علامه قزوینی در اروپا با آقای عباس افندی ملاقات میکنه و دیدار میکنه. بله، یعنی ایشون این سفر رو انجام میده و با افراد مختلف دیدار میکنه و گفتگو میکنه، اما میبینیم که آورده ای هم آنچنانی برای بهائیت نداره و تعداد افراد بهائی شده ای که بر اثر سفر عبدالبها در اروپا بودن چندان مثلا رقم چشمگیر و قابل اعتنایی نیست. کما اینکه بعد از مرگ عبدالبها هم میبینیم آمار بهائیت انقدر مثلا زیاد نیست که شوقی افندی رو سر ذوق بیاره و بیاد این فرقه رو رهبریش رو بپذیره و با تعللی چند ماهه حاضر میشه بیاد مدیریت فرقه رو قبول بکنه. به هر صورت آقای عبدالبها میاد و این اندیشه ها رو در اونجا مطرح میکنه. حالا اگر ما بخوایم این اندیشه ها رو یکی یکی تحلیل بکنیم و نقد بکنیم، بر اساس در واقع سوالات شما بنده آماده هستم که اینا رو یکی یکی در موردشون صحبت بکنم و به چالش بگیرم.
یک توقف کوتاه داشته باشیم، یک میان برنامه کوتاه ببینیم، انشاءالله باز هم در خدمتتون هستیم.
یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، می‌کنی در آسمان قلب مجنونم خدایی، می‌کنی در آسمان قلب مجنونم خدایی. یا ابا صالح، یا ابا
سلام و خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب استاد گرامی، در بخش اول برنامه اشاره فرمودید که اقداماتی که عبدالبها انجام داد و اومد در حقیقت یک دستچینی از مفاهیم غربی رو انتخاب کرد و باز هم خواست به خود غربی ها ارائه بده. مفاهیم هم در حقیقت پس میشه گفت مفاهیم جذابی هم هست دیگه، چون که دنیای نوین اینها رو ارائه داد، مثل محبت، صلح، دوستی، وحدت عالم انسانی، آزادی، آزادی خواهی. خب اینها مفاهیم خیلی خوبی بود، همونطور که فرمودید بعد از اون دوران قرون وسطایی و دوران تاریک. خب حالا بیا روی این مفاهیم یک مقدار توقف داشته باشیم. مثلا وحدت عالم انسانی، خب الان در مورد وحدت عالم انسانی که ما هم در دین مبین اسلام قائل به همین هستیم، یعنی اصلا آرمان ما هم همین خواهد بود، یعنی اون دولت کریمه ما هم دولتی است که همه انسان‌ها در کنار هم و در یک حکومت واحد زندگی خواهند کرد. چه چیز جدیدی رو داشت این مفهوم غیر از مفاهیمی که ما میگیم؟
بله، خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم عرض کنم که ببینید این تعالیمی که عبدالبها میاد میگه، ایشون با سه قید در واقع اینها رو مطرح میکنه که در خلال مباحثش اینا در میاد. این سه قید، یکی این که این حرفا بکرند، بدیعند، نوند و در واقع حرفای نوینی هستن که از این فئه، از این فرقه به جهان ارائه شد. یک قید دیگرش اینه که این حرفای حرفای محض شعاری نیستند، حرفایی هستن که عملیاتی هستن، قابلیت اجرا دارند. یعنی وقتی که گفته میشن مثل یک شعار تبلیغاتی انتخاباتی نیست که حالا یه چیزی بگن چهار تا مخاطب رو جلب بکنن. و سومین ویژگیش هم اینه که خب بالاخره رهبران یک آیین، یک اندیشه، این بالاخره وقتی چیزی میگن باید خودشون پایبند به اون نظریه باشن، باید خودشون هم اون رو عمل بکنن. نمیشه من بیام یه حرفی بزنم ولی خودم بهش عمل نکنم یا برای دیگران اینو بگم، خب این که خیلی خلاف قاعده است. من حضرتون عرض کنم که در موضوع وحدت عالم انسانی که فرمودید، ببینید اون چیزی که ما میگیم اون دولت جهانی حضرت مهدی و اون حاکمیت متحد جهانی با وحدت عالم انسانی که بهایت میگه متفاوته. عبدالبها وقتی که به غرب رفت تا که ازش سوال کردن، خبرنگار ازشون پرسید که شما برای چی این رنج سفر رو به خودتون هموار کردید، تو این سن و سال پاشدید اومدید اینجا برای این آیین، ایشون گفت که من برای سه چیز آمدم، برای سه کلمه آمدم: وحدت عالم انسانی. خب و این رو به عنوان یک شاه بیت، به عنوان یک کلمه بسیار شاخص میدانست. شوقی افندی میگه که تمام تعالیم بهاییت در واقع در وحدت عالم انسانی خلاصه میشه و این وحدت عالم انسانی برایشون یک واژه بسیار بسیار محترم و مقدس و معروفی، خیلی هم بهش میبالند. اولا باید عرض بکنیم که این تعلیم تا مفهوم وحدت و محور وحدت روشن نشود فاقد هر گونه ارزش به اصطلاح مثبت یا منفی است. ببینید ما میگیم وحدت، وحدت حول یک محوری باید باشه، محور باید روشن بشه. حول چه محوری میخوایم وحدت داشته باشیم؟ تا محور وحدت روشن نباشه، خب ممکنه یه عده زیادی از مردم وحدت داشته باشن روی یک موضوع بد، مثل اون 40 نفری که در لیلت المبید با هم متحد شدن بیان حضرت رسول خدا رو به قتل برسونن و به شهادت برسونن. آیا میشه این وحدت رو محترم شمرد؟ یا مثلا اون 30,000 نفری که در روز عاشورا شمشیر آخته در مقابل حسین ابن علی علیه السلام و خاندانش ایستادن و حضرت علی اصغر رو با تیر سه شعبه به شهادت رسوندن، آیا وحدت اونها قابل احترامه؟ آیا اگر کسی گفت وحدت، صرف اینکه این کلمه وحدت به اصطلاح جذاب به نظر برسه، این رو محترم هم میکنه؟ نه خیر، وحدت تا محورش مشخص نشه هیچ گونه احترامی نداره. این یک. ثانیاً واژه انسان هم باید تعریف بشه. انسان یعنی چی؟ انسان یعنی کی؟ دی شیخ با چراغ گرد شهر همی گشت و گفت که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود، جسته این ما گفت آنچه یافت می نشود آنم آرزوست. انسان کیه؟ اگر شما مقصودتون از انسان موجودی است که یک سر و دو پا و دو گوش داره، این انسانه. خب اینجا چه تفاوتی بین عرضم به حضور شما یک جنایتکار بالفطر و یک پیامبر الهی است؟ هر دوشون که یه منظورت از انسان این. اگر تعریف مشخصی از انسان دارید تعریفتون رو بفرمایید تا ما اونجا بدونیم که شما مثلا در واقع انسان رو چگونه میابید که به دنبال وحدت نوع انسان هستید. این یک مسئله اول. اگر مقصودتون از وحدت عالم انسانی یک جهان همدل، همراه، همیاره که فارغ از دغدغه های مذهبی و اندیشه های اجتماعی، تخالف ها و اختلافات نژادی و و و اینا به داد هم دیگه برسن، مثلا الان زلزله ای اومده در فلان نقطه از جهان، در فلان نقطه از کشور، بدون اینکه بپرسیم اینها کیا هستن، انسان‌های دردمندی هستن که نیاز به کمک دارن، به کمکشون بشه تابیم. اگر منظورتون اینه که سالیان دراز قبل از شما شیخ اجل سعدی شیرازی فرمودند بنی آدم اعضا یک پیکرند که در آفرینش زی یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. این به زیباترین وجه ممکن با این شعر زیبا به زبان شیرین پارسی این مفهوم سروده شده. پس ابتکاری با شما نیست که بخواید این رو به نام خودتون ثبت بکنید. وحدت عالم انسانی اساساً از نظر من نمیتونه چیز مطلوبی باشه. ما به دنبال وحدت عالم ایمانی باید باشیم، چیزی که قرآن و شریعت مقدس اسلام فرمود: انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. انسان ها همه انسانند، ذکر و انثى، یعنی مرد و زن، اینها عرضم به حضور شما ابناء بنات حضرت آدم و حوا هستند، همه از یک مادرند، همه از یک پدرند. و در نقاط مختلف دنیا شعوب و قبائل مختلف رو تشکیل دادند، نژادهای مختلف، سیاه، سفید، زرد و گونه‌های مختلف انسانی هستند که تفاوتی هیچ کدام بر اون یکی نداره، نه عرب بر عجم، نه عجم بر عرب، نه سیاه بر سفید، نه زرد بر سرخ، همه بندگان خدا هستند. زن بودن، مرد بودن ملاک نیست، سیاه بودن، سفید بودن ملاک نیست، بنده خدا بودن ملاک. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این زیباست، این معنا داره، این معرفت شناسان است. این که بگیم انسان ها صرفاً و بدون هیچیش روشن نکنی و فقط یک شعار بدیم، ضمن اینکه شمایی که متحد معتقد به وحدت عالم انسانی هستید، از چه رو به ملت آفریقا میگید جمیع مملکتی نظیر افریقا مانند وحوش زاریه و به اصطلاح حیوانات درنده هستن، توهین میکنی به مردم سیاه آفریقا، میگی و مثلا چه فرق است میان سیاهان امریکا سیاهان افریق؟ اینها سیاهان آمریکا متمدن و باهوشند و آنها آفریقایی ها خلق الله البقر علی صورت البشرند. به خاطر رنگ پوست انسانها رو مورد اهانت قرار میدی، بعد میگی من بین انسانها فرق قائل نیستم. خب قائلی؟ و در جاهای مختلف، اقوام مختلف، زبانهای مختلف، نژادهای مختلف تو آثارش هست و مواردی هم هست، خب توهین میکنن و این توهینهای مثلا عجیب و غریب. بعد از اون بر ادعای وحدت داشتن، خب هیچ تناسبی نداره، هیچ در واقع ربطی نداره. فرقه بهایت در بحث وحدت عالم انسانی قطعا و یقینا هیچ آورده ای برای بشر نداره و اسلام زیباتر، قشنگتر و منطقیتر از آنچه که بهایت ادعا میکنه این رو گفته: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه الی اسفل السافلین. خداوند انسان رو آفرید، نه زن رو، نه مرد رو. خداوند انسان رو آفرید، نه سیاه‌پوست، نه سفیدپوست، نه عرب، نه عجم، نه زشت، نه زیبا. انسان رو به ما خوب انسان آفرید و این انسان رو در برترین جایگاه قرار داد. اما خب ثم رددناه الی اسفل السافلین، انسانی که در این مسیر ارزم به حضور شما خودش رو به اوج میرسونه یا به حضیض ذلت. علی تقدیرن در بحث وحدت عالم انسانی بهایت سخنی و گفته ای نداره. تعلیم دیگری که بهایت میاد و مورد ادعا قرار میده تحری حقیقت، جستجوی حقیقت. میگه ما به دنبال حقیقتیم، هر کس بیاد و حقیقت رو خودش جستجو کنه. چرا تو دینت رو بر اساس آیین پدری انتخاب میکنی؟ تو چرا بر اساس جغرافیا انتخاب میکنی؟ تو چرا بر اساس نظر بزرگان انتخاب میکنی؟ بیا و دین تو خودت پیدا کن. خب این بازم حرف زیبایی به نظر میرسه و حرف خوبی هم هست، اما واقعیتش اینه که این حرف حرف شما نیست. آیه 104 سوره مبارکه مائده رو ببینید. خدا میگه که و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا آباءنا اولو کان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا هم يهتدون. میگه هرگاه با آنها گفته میشود که بیایید به سوی آنچه که خدا آورده و رسول خدا آورده، تعالوا الى و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و رسوله، بیاید به سوی رسول خدا و اون چیزی که خدا آورده، میگن ما نمیایم، پدران ما آوردن بسه. حتی اگر پدرانشون گمراه باشن میگن مهم نیست، ما میگیم همین راهو بریم. خب اسلام اینا رو مذمت میکنه. یه عده دیگه میان میگن که انا اتانا سادتنا و کبرانا فازلون السبیلا، ما بزرگانمون یه چیزایی گفتن، ما هم گفتیم چش، رفتیم دنبالشون. میگه تو عقل داشتی، بزرگانتون بگن این بزرگان رو کی بزرگ کرده و کی بزرگ قرار داده، بر اساس چه منطقی این انتخاب کردی؟ شریعت مقدس اسلام میگه تو اگر خواستی در احکام دینت از مرجعی تقلید بکنی، اول باید اون مرجع رو دقیق بشناسی که چه جایگاهی داره، چه شخصیتی داره، چه ویژگیایی داره. تو باید به فقه مراجعه بکنید برای انتخاب امام بالاتر از مرجع. برای امام تو باید بدونی کیو به عنوان امامت انتخاب کردی. من ما تولم یعرف امام زمانم ما تمیتن جاهلیت. تو اگر امامت رو درست نشناسی به مرگ جاهلیت مردی. پس امام رو باید درست انتخاب بکنی، پیامبرت رو باید درست انتخاب. نبوت عامه و خاصه چی رو میخواد به تو یاد بده؟ میخواد به تو یاد بده که دنبال کی بری، کی پیامبره، کی امامه. نه هر کس که به صلاح در این مسیر قرار گرفت، نه هر که سر به تراشد قلندری داند. عرضم به حضور شما، پس بحث تحری حقیقت، حتی شما بگی آقا جامعه این کارو کرده، منم دوگی از اعضای جامعه، میگه نه اشتباه کردی. و ان تو اکثر من فل ارض یذلو کن سبیل الله ایتبعون الا الزن و انهم لا یخرسون. نمیتونی بگی آقا جامعه و دموکراسی گفت اینجوری، منم گفتم اینجوری، میگه اشتباهه.
شما اگر تمام مردم به یک سمتی برن تو نرو. یا علی اذا رأیت الناس در اون روایت معروف که شش مورد رو حضرت پیغمبر به آقا امیرالمومنین میگه اگر دیدی مردم این کارو کردن تو این کارو بکن، این کارو کردن تو این کارو بکن، کار با مردم نداشته باش. یشتغلون بالفضائل، رفتن دنبال مستحبات، تو نرو، تو دنبال واجباتت برو. رفتن دنبال فلان کار، تو نرو، تو دنبال این کار برو. یعنی دقیقاً میاد به انسان یاد میده، به شیعیان امیرالمومنین که راهشو بلده، این داره به من میگه که آقا مراقب با شما حق نداری بگی چون دیگران این کارو کردن، چون بزرگان این کارو کردن، چون پدران این کارو کردن، هر کس. خب این حرف اسلام
بزرگترین تحریه دیگه، خودش
بزرگتر. آیه 18 سوره زمر چی میگه؟ میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اونایی که بهترین ها رو انتخاب میکنند. دین ما دینیه که میگه تو برو بهترین ها رو جدا کن، بهترین ها رو ببین و توجه داشته باش. و تحریه حقیقت یک جمله مبهم. بعد جالبترش اینجاست، این تحریه حقیقتی که آقای عبدالبها الله مطرح میکنه، حالا عبدالبها به زعم پدرش، اگر واقعا بها الله به این حرف معتقد است و عبدالبها اینا رو از خودش به پدرش نبسته، چون من معتقدم که بعضی از این تعالیم اصلا تو ادبیات فکری بها الله نیست، اینا رو عبدالبها متأثر از همین مطالعاتش در آورد. عبدالبها در بند 11 همه کتاب کلمات مکنونه فارسی چی میگه؟ کلمات مکنونه فارسی از کتابایی که متعلق به بهاءالله میگه کور شو تا جمالم بینی، کر شو تا صوت ملی هم شنوی. خب من کر و کور بشم، تا آخرش میگه کور شو از مشاهده غیر جمال من، کر شو از شنیدن غیر کلام من، ما فقط به تو گوش کنیم، به تو نگاه بکنیم. خب این چه تحری حقیقتیه؟ تحری حقیقت در واقع باید بر این اساس باشه که من آزاد باشم، مطالعه بکنم، همون چیزی که دین میگه در رساله های عملیه فقهی ما، اینا ما رو متهم میکنن به تقلید، میگه اینا تقلید میکنن، در همون رساله های عملیه میگه تو اصول دین تو حق نداری تقلید بکنی، در اصول دین تقلید حرامه.
بله.
در فروعات، فروعات هم طبیعیه، مثل فروعات طب، مثل فروعات مهندسی، مثل هر چیز دیگه‌ای. من مهندس خوب انتخاب میکنم، طبیب خوب انتخاب میکنم، بعد هرچی که گفت میگم چشم، اینجا هم فقیه خوب انتخاب میکنم میگم چشم، اما در عقایدم، در اندیشان، در توحید، نبوت، معاد، اینا رو باید بفهمم و درک بکنم، استدراک بکنم، بتونم اینا رو توضیح بدم. وقتی که فهمیدم اینها رو، موقع میتونم بگم من مسلمانم. پس اصول دین تقلیدی نیست، نمیتونم بگم از آیت الله فلانی میگه که تو خدا یکیه، بعد خودم به این فهم رسیده باشم دین من اینو میگه، بعد ما متهمیم به تقلید. اینی که میگه کور شو تا جمالم بینی، کر شو تا صوت ملی بشنوی، کور شو از مشاهده غیر من، کر شو، میگه دنبال من را بیفت و فقط با من بیا.
قرآن اصلا ذم کرده سمون بکمون آمیون، اصلا قرآن این رو نه کرده.
ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم آذان لا یسمعون بها ولهم عیون لا یبصرون بها. حالا آیه رو که پس پیش میبرم، حالا به هر صورت در این آیه شریفه میگه که جهنم پر شده از کسانی که خرد ندارن، خرد ورز نیستند، لا یفقهون بها لهم قلوبون لا یفقهون بها. قلب منظورش اینجا خرد ورزی و اندیشه است. میگه از رهاش کردن، از چشمشون استفاده نکردن، از گوششون استفاده. میگه اولائک کل انعام بل هم ازل اولائک هم الغافلون. نفت غفلت زده هستن، انسان غفلت زده است که نمیدونه چیکار میکنه. بعد میگه که نه تو دنبال من بیا، با حرفم نزن، بیا من میبرمت اونجایی که باید. خب نمیشه که، از این بار میگه تحریه حقیقت کن، از این بار میگه نه چشو گوشتو ببند دنبال من را بیفت. خب این تناسبی وجود نداره. یا عرضم به حضور شما میگه که صلح عمومی. خب کی گفته صلح عمومی از ابتکارات شماست؟ کی گفته صلح عمومی؟ آیا واقعا تا قبل از اینکه حسین علی نوری بیاد مردم صلح رو نمیفهمیدند؟ صلحی در جهان اتفاق نیفتاده بود؟ پس این پیمانهای صلح متعددی که وضع شده و قرار گرفته از کجا اومده؟ این همه متفکر، این همه دانشمند در مورد صلح، در مورد آرامش، در مورد دوستی قلم فرسایی کردن، مطلب نوشتن. آیین اسلام، اصلا کلمه اسلام، اصلا کلمه اسلام کلمه صلح، کلمه دوستیه، کلمه محبته. لا تصریب علیکم الیوم، هر کسی که به اسلام گرایش پیدا بکنه چه جایگاهی پیدا کنه؟ اسلام دین سلم، ادخلوا فی السلم کافتن، همه به تو زیر سایه محبت اسلام. بعد شما میگی صلح ما آوردیم، کدوم صلح؟ با تاریختون رو میخونیم. آیا حسین علی نوری با برادرش یحیی ازل چه کرد؟ آیا عباس افندی با برادرش محمد علی چه کرد؟ شوقی افندی با اتباع خودش، با پیروان خودش، با حتی با پدر مادر خودش، اینا آثارتون پر از این هاست. کتاب گوهر یکتا اثر خانم روحی مکسل، زن شوقی رو بخونید که این مدام اینا خانواده خود به حالا درگیر با همن و دشمنان همدیگه شدن. و خنددار و جالبش اینه که عبدالبها میاد میگه که عموشو میخواد به چالش بکشه میرزا یحیی صبح ازل رو، میگه انصاف باید داشت، نفسی که در تربیت اهل و عیال و آل عاجز مانده چگونه امید تربیت آفاق باید داشت؟ آیا در این ذره تردید است؟ لا والله. میگه کسی که نتونسته خانواده خودش رو درست تربیت بکنه نمیتونه مردم عالم رو تربیت بکنه. و جالب اینجاست که این عبدالبها با سه برادر خودش، میرزا محمد علی، میرزا بدیع الله، میرزا ضیاء الله، پسران دیگر پدرشان، در تضاد، در کشاکش و در مثلا مبارزه طولانی است. بعد خودش میگه دین اگر باعث اختلاف بشه بیدینی بهتره. پس تو برادرت اختلاف داری، بابا برادرش اختلاف داشت، شوقی با پدر مادرش اختلاف داشت، پس این آیین رو تو مندازید دور.
بله دینی شد. بله
شما خودت میگی بیدینی بهتر، پس بیدینی پیشه کنید. و تعالیم دیگه‌ای که حالا هر کدوم به سلامت پای نظرتون هست من عرض کنم.
احسنتون. یه توقف پس داشته باشیم، باز هم تنفسی کنیم، یک توقف کوتاه داشته باشیم، باز هم خدمتتون میرسیم.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه وقت ظهور. مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دلبر شیرین بیان عاشقان، مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا. مهدی یعنی لاله نرگس نشان، میرود دل سوی او دامن کشان. مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه وقت ظهور، یک تازه عرضه وقت ظهور.
خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب استاد گرامی، فرمودید در بخش قبلی برخی از تعالیم و موضوعاتی که اینها مطرح کردن و یک به یک بررسی شد. وحدت عالم انسانی رو فرمودید که وحدت ارزش ذاتی نداره. عرض به حضورتون که تحری و آزادی خواهی رو فرمودید که اساساً اینا اصلاً دنبال آزادی خواهی نیستن، در عمل یعنی اصلاً دنبال این نبودند. و صلح عمومی رو هم فرمودید. یک سری از مباحث رو به عنوان تعدیل معیشت مطرح میکنن، یک سری مباحث اقتصادی که اتفاقاً این هم میتوانیم بگوییم یکی از جذابیت هاییست که برای خودشون ایجاد میکنن. وقتی میخوان افراد رو به سمت خودشون جذب کنن، میرن به سراغ افرادی که بالاخره از لحاظ مثلا اقتصادی در تنگنا هستن. حالا با این شعار که ما میخوایم بالاخره یک تعدیل معیشتی ایجاد کنیم، یک رفاه اقتصادی ایجاد کنیم، این رو استفاده ابزاری ازش میکنن. این مقدار در مورد این توضیح بفرمایید.
ببینید در بحث اقتصاد در بهاییت، ببینید یه وقتی اینا تو موضوعات اقتصادی ورود میکنن، کار اقتصادی میکنن و تکثیر اموال میکنن، این یه بحث روشیه و حالا فعلا در این مقال من نمیخوام بهش بپردازم. اما بخشی که میخوام بهش بپردازم اینه که آیا در اندیشه بهاییت به عنوان بهاییت، نه به عنوان یک فردی که حالا هنر اقتصادی داره، فکر اقتصادی داره، وارد فضا میشه، یعنی به عنوان یک فرد، به عنوان یک آیین، چه رهاورده برای تولید ثروت در جامعه کرده؟ آیا بهاییت تونسته اقتصاد رو به اصطلاح سامان بده با اندیشه های بهایی؟ و اساساً چنین دستور عمل هایی داره، چنین برنامه هایی داره؟ شخص شوقی افندی میگه اساساً آیین بهایی هیچ گونه برنامه ای برای مسائل اقتصادی نداره. وقتی هیچ گونه برنامه برای مسائل اقتصادی نداره، چگونه عبدالبها ادعا میکنه که ما برای تعدیل معیشت اقتصادی جامعه برنامه داریم؟ این تضاد و تناقض بین حرفای خودشونه. این از این طرف. از طرف دیگه ببینید در موضوع تعدیل معیشت اقتصادی، آیین میتواند از تعدیل معیشت اقتصادی سخن بگه که برای معیشت اقتصادی یک فکری کرده باشه، یک راه حلی ارائه کرده باشه. در آیین بهایی کمان که از قول شوقی افندی عرض کردیم هیچ راه حلی و هیچ مطلبی دیده نمی شود، به عکس مطلب هم وجود داره. یعنی مثلا میاد بهاییت در ارتباط با در رابطه با معیشت میاد حکم ضد معیشتی هم صادر میکنه. یعنی چی؟ یعنی میاد رباخاری رو جایز میداند. بهاولا میگه که فضلن علال عباد رباخاری رو و رپ نقود رو آزاد کردیم و جواز دادیم، اجازه دادیم مردم برن دیگه از حالا به بعد رباخاری بکنن و با یه درصدی حالا انصاف و رعایت بکنن ولی رباخاری رو داشته باشن. خب این رباخاری اساسا چه معنایی داره؟ رباخاری یعنی این که من بیام، من که پول دارم، ثروت دارم، بیام به اون بنده خدایی که نداره پول قرض بدم، بگم این پولو بگیر و برو با این پول مشکل تو حل کن، ولی وقتی خواستی برام برگردونی در فلان تاریخ این مقدار باید بهش اضافه کنی. خب این یعنی به اصطلاح کندن از فقیر و دادن به فرد ثروتمند. خب به این بهانه که مردم به هم قرض نمیدن، ما میخوایم به مردم به هم قرض بدن. راه حلش این نیست. راه حلش اینه که مردم رو دعوت کنی به صلح، دعوت کنی به تعاون، دعوت کنی به مهربانی به هم دیگه، بعد و مردم رو با یه تدبیری بیاندیشی که مردم کمک کنن به هم دیگه. کمان که در دیانت مقدس اسلام هم بینیم که به بهانه‌های مختلف به داد فقرا میرسه. میگه اگر فلان معصیت رو کردی اینقدر کفاره بده، اگر فلان اشتباه رو کردی اینقدر کفاره بده. و این کفاره ها مصرفشون اکثرا به صدقه و به فقیره.
بله.
اکثر بدهی های ما، کفارات ما، یعنی به ندرت اتفاق میفته که مصرفی غیر از صدقه و فقیر داشته باشه. عمدتا برمیگرده به فقرا و مساکین.
بله.
خب این برنامه میتونه آروم آروم جامعه رو ببره به سمت، در واقع اگر جامعه عمل بکنن به احکام و شریعت مقدس اسلام، طبیعتا با پرداخت زکات، با پرداخت در واقع این صدقات و این کفارات و این مسائل، بخشی از به اصطلاح طبقات سفلای جامعه میتونن استفاده و مشکلاتشون رو حل بکنن. اما بهاییت این کارو نمیکنه. حالا از این ور ما چقدر در اسلام سفارش داریم بر کسب حلال، بر تجارت حلال. ما کتاب‌های مفصل فقهی داریم در باب مکاسب مختلف، چه مکاسبی حرامند، چه مکاسبی حلالند، چه مکاسبی مستحبند. اساساً گفتن که بازاریان ما اول بیان و به اصطلاح احکام کسب و تجارت رو بیاموزن و سپس به کسب و کار و تجارت مشغول بشن. این در واقع اگر این آیین بیاد دعوی تعدیل معیشت بکنه میتونه، ولی آینی که به قول رهبری که از رهبرانش هیچ دستورالعمل و هیچ در واقع حرفی برای گفتن در عرصه اقتصاد نداره، نمیتونه مدعی این مسئله بشه. ضمن این که عباس افندی اساسا نظام طبقاتی رو غیر قابل رفع میدونه. ایشون مدعیه که نمیشه طبقات در جامعه نباشن، نمیشه که به اصطلاح عدالت رو به صورت 100% در جامعه پیدا ایجاد کرد. بالاخره یه عده‌ای باید ثروتمند باشن، یه عده‌ای باید فقیر باشن، در رتبه پایین اجتماعی باشن. خب تعدیل معیشت یعنی به تعادل رسوندن. بعد با این حرف عبدالبها که به نظام طبقاتی در واقع بله میگه و اصالت میده به قول حضرت عالی، واقعا هیچ عرضم به حضور شما توجیهی برای مطلب نمیتونیم داشته باشیم. فرضا تعدیل معیشت بیشتر به شبیه به تبلیغات انتخاباتی که کسی بیاد بگه به من رأی بدید تا مثلا انقدر یارانتون اضافه بکنم، انقدر کار، ولی هیچ چی تهش نیست.
اگر تماس تلفنی ما آماده هست، خب پس ادامه میدیم. در فرصتی که باقی مونده عرض به حضورتون که فرمودید بیشتر تعالیم و محورها رو فرمودید، اگر نکته دیگه باقی مونده در این فرصت باقی مونده بفرمایید.
عرضم به حضور شما فکر میکنم یه بخشی از تعالیم 12 گانه رو باید در جلسات آینده کاوش بکنیم، چون مواردی ازشون مونده که زمان زیاد شده و ما فقط من در مورد یک اصلا باز یک مختصری توضیح بدم و اون اینه که در تعالیم 12 گانه بهاییت یک بحثی داریم پیرامون این که تطابق علم، عقل و دین. میگه علم و عقل و دین باید با هم مطابق باشن. اتفاقا من این حرف رو بسیار قبول دارم و حرف بسیار حرف درستیه و بله، علم، عقل و دین منبع واحد دارند. انسان رو خداوند تبارک و تعالی خلق کرده و عقل و خدا به انسان داده. اول ما خلق الله العقل دیگه.
بله بله.
و این عقل که خداوند تبارک و تعالی قرار داده قطعا با علم تنافی نداره و این علم چون از ناحیه خداست با دین که از طرف خدا میاد تنافی نباید داشته باشه. بس علم، عقل و دین چون سرچشمه واحد دارن و از منشأ واحد در واقع رسیدن، طبیعتاً هیچ گونه تضاد و تنافی با هم دیگه ندارند. اما یک مسئله اینجا وجود داره. عرضم با حضور شما بهایت که میگه که تساویه چی باید عدم تناقض بین علم و عقل و دین باشه و انطباق کامل از کدام علم سخن میگوید؟ مگر ما چقدر از علم رو در اختیار داریم؟ بخشی از این ساینس و علمی که مثلا امروز در دنیا وجود داره گزاره‌های تجربی هستند که بسیار اینها بر اساس مرور زمان و در واقع گسترش دانش خیلی از اینها گزاره‌های بعدی میان و اینها رو نقض میکنن و اینها خیلیشون دانش نیستن، شبه دانشن، شبه علمن.
بله.
و مورد نقض جدی قرار میگیرن. ما اگر بخوایم دین رو با علم در واقع تطبیق بدیم و ببینیم که آیا مثلا اگر علم با دین ناسازگار بود کدام رو کنار بگذاریم، ما با ابزار درست باید در اختیار داشته باشیم. ما متری که شماره نداره به درد ما نمیخوره. متر باید یک شماره داشته باشه که ما با این شمارگان به اصطلاح متر رو بتونیم اندازه بگیریم یک چیزی رو. اینجا هیچ معیاری برای سنجش مسئله وجود نداره.
ظاهرا تماس تلفنی داریم. سلام عرض میکنم خدمت بیننده گرامی، خودتون رو معرفی بفرمایید و بفرمایید سوالتون رو.
درود به شما و کارشناس محترمتون. اسم من سینا عطابکی هست و
صدای داخل استودیو یک مقدار واضح نیست.
بله. صدای سوالی که داشتم از کارشناس محترم برنامه درباره یکی از تعالیم بهائیت به نام تساوی حقوق زن و مرد هست که کارشناس محترم برنامه هم در این باره صحبتی کردن. ببینید، از نظر دیانت بهائی همونطوری که در صحبت‌های جناب عبدالبها آمده، عالم انسانی را دو بال است، یک بال رجال، یک بال نساء. تا دو بال متساوی نگردد مرغ پرواز ننماید. اگر یک بال ضعیف باشد پرواز ممکن نیست. تا عالم نساء متساوی با عالم رجال در تحصیل فضائل و کمالات نشود، صلاح و نجاح چنان که باید و شاید ممتنع و محال. ببینید، اگر ما بخوایم مقایسه ای داشته باشیم بین آموزه های دیانت اسلام و دیانت بهائی، میبینیم که در دیانت اسلام تساوی بین زن و مرد برقرار نیست، ولی در دیانت بهائی این تساوی کاملا برقراره. میخواستم نظر کارشناس محترمتون رو در این باره بپرسم که آیا تساوی بهتر هست یا عدم تساوی؟ شما به عنوان یک انسان منطقی و مستقل اگر بخواید از نگاه بروندینی به این مسئله نگاه بکنید، کدوم رو میپذیرید؟
متشکرم، تشکر از شما. فکر میکنم سوال واضح بود دیگه. پیرامون
یه
تساوی
شما برای اینکه مخاطبان ما بهتر متوجه سوال بشن و یک خود خود بنده هم
بله فرمودن که ظاهرا چون که در آیین بهائیت تساوی حقوق زن و مرد مطرح شده و این در دین اسلام خب خیلی مطرح نشده، خب این قاعدتا بهتر هست دیگه. تساوی خب بهتر از عدم تساوی هست دیگه. من اینطوری که فهمیدم، چون یه مقدارم ناواضح بود صدا.
بله، عرضم به حضور شما در رابطه با تساوی حقوق زن و مرد، بله، بهائیت در بیان ادعای جالبی داره. میگه که باید بین زن و مرد تساوی قائل بود. اون عبدالبها میگه و فکر میکنم ایشون اشاره کرد به این فراز از کلام عبدالبها که جامعه انسانی دارای دو بال
هست. بله،
بله، بالی برای پرواز، هیچ پرندهی بدون یک با یک بال نمیتونه پرواز بکنه. بله. یک بال جامعه نساء هستن، یک بال دیگر رجال هستن. بله، این جمله از عبدالبهاست و این ادعا رو کرده. در آثار بهایی نسبت به مسئله تساوی حقوق زن و مرد به صلاح اشارات متعددی شده و نکات مختلفی گفته شده. اساسا گفتیم در دنیای غرب چون بحث فمینیسم تازه مطرح شده بود و زنها واقعا در قرون وسطا تحت ستم شدید بودند و حقوقشون عمدن نادیده گرفته میشد، در دوره نوزایی و رنسانس اینا رفتن به سمت در واقع تجدید حیات خودشون و حقوق زنان. جنبش های تساوی گرایانه و تساوی خواهانه زنها هم در سراسر دنیا به راه افتاد. عبدالبها هم برای اینکه از این جنبش ها جانمونه به شعار تساوی حقوق زن و مرد پرداخت و به نوعی خودش رو مدافع حقوق زنان معرفی کرد.
تعالیم هست 12 گانه.
بله، جزء تعالیم 12 گانه هست. اما نکته جالبش اینجاست که این مثلا تساوی حقوق زن و مرد در واقع تساوی حقوق زن و مرد رعایت نشده و صرفا یک ادعاست در این آیین بهایی. ببینید اینا میگن ما در تعلیم و تربیت، در حق انتخاب کردن، حق انتخاب شدن، در ارث، در موضوعات اینچنینی، در حقوق اجتماعی قائل به تساوی بین حقوق زن و مرد هستیم و زنها مثل مردها شانه به شانه و دوش به دوش مردها میتونن در مراسم مسائل مختلف زندگی و حیات و دنیا حضور داشته باشن. ببینید اولا کی گفته که در اسلام این امکان وجود نداره که حالا اونا ادعا میکنن که ما تساوی رو قائل شدیم. در دیانت مقدس اسلام هم ما تعلیم و تربیت رو برای زن و مرد هر دو طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه. اینجا حتی اگر مسلم خالی هم میگفت شامل مسلمه هم میشد، ولی در این حال تأکید بر کلمه مسلمه هم میکنه و زن و مرد هر دو برای طلب علم براشون یک فضیلت شمرده شده. عرضم به حضورتون در اوصاف حضرت زهرا سلام الله علیها کلمه عالمه رو ما داریم، یعنی عالمه بلا معلمه. در تو اوصاف حضرت زینب سلام الله علیها واژه عقیله بنی هاشم رو داریم. پس خردمندی، خردورزی، اندیشه ورزی، اهل علم بودن، علم و تربیت داشتن از فضائلی است که مذکر و مؤنثی در اسلام نداره. ضمن اینکه شما برید تاریخ فقها مراجعه بکنید، در تاریخ فقها هم باز ما می‌بینیم که زن و مرد به اصطلاح حضور دارن. کتاب ریاحین الشریعه مرحوم ذبیح الله محلاتی ببینید در این اثر شریف اینجا این بزرگوار اومده زنان بزرگواری که در تاریخ حداقل علوم اسلامی صاحب اثر بودن، صاحب تألیف بودن رو ایشون ذکر کرده و تعدادشون هم بسیار زیاده. دختران علمای بزرگ مثل دختر علامه مجلسی آمنه بیگم که همسر مرحوم ملا صالح مازندرانیه، دانش و فضیلت این فرد خب در کتاب‌های مختلف آمده و قابل رصده. من حالا چون پایان برنامه هم هست عجله این رو عرض میکنم، عرضم به حضور شما در بحث علم و دانش که مشکل نداره. در بحث حق انتخاب کردن و انتخاب شدن من نمیدونم فرقه بهائیت چه چیزی رو میخواد اینجا ادعا بکنه، اما میبینیم که در مهمترین کانون تصمیم گیری بهائیت که بیت العدل باشه هیچ زنی حق عضویت و حق رأی گرفتن نداره، یعنی هیچ زنی نمیتونه عضو بیت العدل بشه. پس در حق انتخاب شدن در اینجا برای زن قائل نشدید. این هم یک مسئله. در بحث ارث، در ارث و میراث بهائیت ادعا میکنه که بین زن و مرد ارث و میراثش رو در واقع رعایت تساوی کرده. من چقدر وقت دارم؟
1 دقیقه 2 دقیقه.
بله من حالا سریع میگم.
خواهش میکنم.
ببین ارث بهائیت اگر ما نگاه بکنیم، قانون ارث بهائیت این شکلیه. وقتی کسی میمیره، اولا ارث رو بر اساس اینکه اگر مردی بمیره در واقع فرع فقهیش اومده تو کتاباشون، یعنی بازم اصالت با مرد در خود تقسیمش. حالا بگذاریم اگر مردی بمیره و ارثش چجوری تقسیم میشه. ارث این به چند قسمت تقسیم میشه. یک قسمت میشه دویونش، یعنی بدهیاش، حقوق الهی که باید بده و این چیزه. یه بخشش میشه خانه مسکونی و لباسهای مخصوصش.
بله.
یه بخشم بقیه اموالشه. این بقیه اموال فرد به 2520 سهم تقسیم میشه. بله. که 1080 قسمت از این سهم سهم فرزندان متوفاست. یعنی فردی که میمیره وقتی که ارثش رو گفتیم به این سه قسمت تقسیم میکنن، قسمت سوم رو که ماترک فرده به 2520 سهم تقسیم میشه، 1080ش برای فرزندانشه. اینجا گفته فرزند پسر باشه یا دختر باشه تفاوتی نداره و این 1080 تا به اینا میرسه. حالا یه پسر داره یه دختر، نفر 540 تا مثلا بهشون میرسه. 10 تا هم باشن همین 1080 تا فرقی نمیکنه.
بله.
عرضم به حضور شما به همسرش، به همسر فرد 390 سهم میرسه. به همسر فرد 390 سهم میرسه. به پدر متوفا 330 سهم میرسه. به مادر متوفا 270 سهم. خب شما اینجا ببینید
یه عدم تساوی از اینجا داره.
مادر متوفا میشه 270 تا، پدرش میشه 360 تا، مادر کمتر. چرا اینجا مگه زن و مرد نیستن؟ برادر 210 سهم میبره، خواهر 150 سهم. خب چرا خواهر 150 سهم میبره؟ چرا خواهر بعد از برادر کمتر ببره؟ بعد از اون برم میگه 90 سهم مال معلمه. حالا اون داستانش جداست. حالا بگذاریم. که چرا مثلا اصلا برای چی، برای معلم کدوم معلم، معلم ابتدایی راهنمایی دبیرستان، ما بشر تو طول تحصیلش سال معلم های متعددی داره، استاد دانشگاه، اولین معلم، آخرین معلم، کدوم معلم، معلمی که بیشتر بهش تعلق خاطر داریم، معلمی که بیشتر به ما آموزش داده، مشخص نیست. حالا بگذاریم از این قضیه. میگه که ارث خواهر و برادر و پدر و مادر که دیدیم با هم تفاوت داشت، میام سراغ اون ارثی که جدا کرد. گفت خانه مسکونی جدا میشه، اونو میخواد به کی بدید؟ در کتاب اقدس میگه و جعلنا دار المسکونه و البست المخصوصه لذریت من از ذکران دون الله ناسب البراس. این خانه مسکونی، این لباسای مخصوص مال ذریت من از ذکرانه. یعنی چی؟
پسرم.
یعنی فرزندان پسر، نسل پسر. حالا عبدالبها بعدن اومد بر اساس نمیدونم کدوم منطق، بر اساس کدوم علم لغت، بر اساس کدوم واژه شناسی گفت که منظور پدر من از ذریت من از ذکران یعنی پسر ارشد. لذریت من از ذکران چجوری میشه پسر ارشد آقای عبدالبها؟ میگه چون که خودم پسر ارشدم، خب دیگه حتما منو گفته دیگه. میگه در ادیان دیگه هم همین جوریه، خب در ادیان دیگه اینجوریه، نسل دارن حتما. شما نسل اینجا وجود نداره، تو هم حق نداری تشریع کنی، تشریع کار بابات بود، تو باید تبیین کنی و تبیین نمیتونی خلاف نسل تبیین کنی. خب میاد و پسران قرار میده، میگه خانه تو کتاب گنجینه حدود احکام هم اشراق خاوری همین نظر ما رو داره برقرار به نظر عبدالبها، میگه مال فرزندان پسر، فرزندان ذکوره. خب حالا شما حساب کنید، خانه مسکونی عمده ترین بخش دارایی مردم عادیه. یعنی مثلا شما بعد از 30 سال 40 سال زندگی وقتی نگاه به زندگیت میکنی، میبینی خانه داری و یه ماشین داری، یه مقدار مثلا اساسیه خونته، کل ماشین و اساسیه خونه با هم دیگه یک سوم یا یک دهم پول خونه نمیشه. بعد خانه متعلق به پسر، اون یک سوم به 2520 سهم تقسیم میشه، به اون همه آدم هم باید برسه. اتفاقا همین پسر که از این خونه رو کامل داره، از اونم ارث داره. خب اینجا چجوری تساوی ارث قائل شدی؟ تساوی حقوق زن و مرد در بهایت بیشتر یک شوخیه و این هم یک شعار تبلیغاتی. شکرم، زنده باشید،
سلامت باشید. تشکر میکنم از کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین روز بهانی و همچنین شما همراهان گرامی. تا هفته آینده که باز هم در خدمتون هستیم، شما رو به خالق یکتا میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی
سیدنا. به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت. Yeah.